بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عبادات مکروهه بود. مرحوم آخوند عبادات مکروهه را به سه قسم تقسیم کردند و قسم اول مورد بحث قرار گرفت و جنبندی دیروزم را عرض کردیم. اما قسم دوم این است که نهی به عبادتی تعلق میگیره و اون چه که مورد نهی قرار گرفته است دارای بدل هست، مصداقی از عبادت هست که برای اون مصادیق ارضی و بدیل وجود دارد، مثل صلات فی الحمام که یک امر ما داریم که سلل دلوک شمس الی غسق اللیل و یک نهی هم آمده که لا تسلف الحمام. اینجا نهی آمده روی خود عبادت، ولی یه مصداقی از اون عبادتی که متعلق امره به خلاف صوم عاشورا. در این قسم دوم همونطور که دیروز عرض کردیم مرحوم آخوند میفرمان اون روشی که همون راه اول در قسم قبلی بود اینجا هم قابل تطبیقه. این یک فرمایش ایشونه که در حقیقت میخوان بفرمان که صلات فی الحمام مثل همون صوم یوم عاشورا یک امر داره که روی طبیعت آمده، ولی همزمان با این صلات فی الحمام یعنی ترک صلات در حمام مصداق یک مصلحتی است، مصلحت غیر ملزمه. چطور ترک صوم عاشورا مصداق یه عنوانی بود که اون درش مصلحت راجحه بود، ترک صوم عاشورا؟ اینجا هم ترک نماز در حمام یک مصداق یا ملازم با یک عنوان راجحی، حالا عنوان راجحش هر چی میخواد باشه، مثلا اینکه حمام تبدیل مثلا به مسجد و نماز خوندن نشه، جا برای دیگران تنگ نکنه، یا هر چیز دیگری. حالا به عنوان مثال اینا بعضی اینجوری گفتن. و اون وقت در حقیقت اینجا ترک درش عرض شود که یعنی این نهی به صلات فی الحمام ناشی از یک مفسده در صلات فی الحمام نیست که بشه کراهت در عبادت، بلکه تزاحم بین اون عنوانی است که منطبق بر این ترک و خود این صلات. دو تا حالا مستحب یا واجب و مستحب بیان که تزاحمی بینشون پیدا شده، و اون عنوان اون طرف هم چون راجح نسبت به مصادیق دیگه میگه اینجا نخونی بهتره، برو جای دیگه. این یک وجهه که این وجه در واقع این مورد را میبره داخل تحت عنوان تزاحم قرار میده. منتها تزاحم فقط فرقش با بحث قبلی اینه که در بحث قبلی تزاحم بین المستحبین بود به طور مستقیم، اینجا تزاحم بین عرض شود که این مستحب راجح منطبقه بر ترک نماز در حمامه و مصادیق دیگر واجه. تو این تزاحم اون وقت چون مساوی نبودند، اون عنوان راجح منطبق بر ترک نماز در حمام اولا بوده، یک ترجیح بیشتری داشته، اونو به صورت نهی ذکر کرده. در واقع این نهی روحش همون ترجیح مستحب مزاحمه، همین ترجیح مستحب مزاحم هم که موجب کراهت اصطلاحی نیست. این یک بحثه که تقریبا اینجا عرض شود که همه به همین منوال اینو پذیرفتن و ازش عبور کردن و به عنوان یک روش برای حل مسئله ثبوتاً قابل قبوله. البته اثباتنش بایستی در هر موردی روایات وارده در اون بحث را دید. این یک روشه که حالا یه نکته بعدها راجع به این میگیم، ولی فعلا همین اندازه این حرف تمام میشه میره. این راه اول بود که مشترک با قبله. راه دومم اونی بود که مرحوم آخوند در بحث قبلی نیاوردن و در اینجا این را بیان کردن و اون راه حمله بر اقل و ثوابنه که در اون قسم اول توضیح دادیم. اینجا هم تا حدی واضحه، اما در این حال حالا با اون بعضی نکاتی که در کلمات آقای خویی و اینام هست ولی تقریرش چند لحظه‌ای توضیح میدم. ببینید در این راه دوم حل کراهت در این عبادات باز گفته میشه که آقا این کراهت، این نهی تحریمی تو این راه دوم اینجوریه، نهی تحریمی تنزیهی، نهی تنزیهی نیست واقعا، یعنی کراهتی که ناشی از منقصد باشه نیست، عرض شود که بلکه عرض شود که ارشاد به این است که مصادیق این عبادت درجاتی داره و این در درجه مثلا نازل است، این ارشاد به اینه، ولی کراهت به اون معنایی که جای دیگه شما شنیده اید اینجا نیست. توضیحی که اینجا داده شده این است که وقتی که ما امر شدیم به یک عبادتی، بعد عرض شود که نهیی که به یک حالتی از این احوال عبادت تعلق میگیره میگن به سه نوعه، نهیی که به یکی از حالات متعلق به این عبادت هست تعلق میگیره این سه نوعه، نواز مورد امر قرار گرفته سله، حالا یه نهی ما داریم، این نهی به یکی از مصادیق و احوال صلات سه نوعه. یه وقتی است که نهی آمده اصلا برای ارشاد به مانعیت، مثل میگه فرموده سله، نهی هم میگه که لا تو سله فن عرصبت که فی مالایو کل لحمو، لا تو سله در لباس نجس، این بهش میگن قسم اوله که نهی، اینجا نهی ارشاد به فساده، این یه نوع نهیه که اصلا نهی زجر نیست، این نهی فقط اومده برای این که بگه آقا نماز رو اینجا نخون، این ارشاد به شرطیت این عمل برای نمازه، یا فساد نماز در این جاییست که شرط نباشه، این یه نوعه. خیلی جاها واقعا نهی ها که نهی های ناظر به یک عبادته و یه حالتی در عبادته، میگه نماز در نجس نخون، در مالا یوکل نخون، در غیر مزکا نخون و امثال اینها، این نهی اصلا نهی تحریمی نیست، حرمتی تو این کار نیست، فقط میخواد بگه این شرط عبادته که در لباس پاک باشه، یا حالا به عبارت دیگه ارشاده، حالا یا به شرطیت طهارت یا معکول بود مزکا بودن مثلا اون لباسه، یا اینکه نه ارشاد به مانعیت نقطه مقابلشه، این نوعه که در این روشنه که اگر نهی به عنوان ارشاد به شرطیت و مانعیت آمد دیگه نماز و اون عبادت میشه مشروط و در اون مورد دیگه باطله، چون اصلا اومده این امر، اصلا این نهی که آمده نهی زجری نیست، حرمتی به اصطلاح تکلیفی درش نیست، اصلا حکم تکلیفی تو این نهی نیست، فقط حکم وضعیه، شرطیت مانعیت و سلام، این قسمه که خیلی جا ما اینجور نواهی داریم، اینا بهش میگن نواهی حاکی از یک حکم وضعی که هیچ بار تکلیفی نداره، فقط میگه عبادتت با این شکل که باشه درسته و اگر اینجور نباشه باطله، این قسم. قسم دوم این است که نه، نهی واقعا عرض شود که نهی تکلیفی باشه، این نهی ارشادی که قسم اول بود و تکلیفی که تکلیفی تحریمی که قسم دومه، حالا ما در عبادات داریم، در غیر عبادات هم داریم، نهی نوع دوم اینه که نهی تکلیفی است، تحریمه، ولی چی هست؟ عرض شود که نهی تحریمی است، ناظر به یه قسم خاصی از عبادت. اینجا میگن ولو اینکه به وضوح قسم اول نیست، در این که قسم اول میگفت عبادت اینجا دیگه درست نیست، برای اینکه از اول اصلا خود نهی داشت بطلان را میگفت، صحت را میگفت، تک وضع را میگفت. اینجا نه، نهی داره حکم تکلیفی میگه، میگه حرامه. گفت مثلا میگه لا تسلف الارض المغصوبه، لا تسلف الارض المغصوبه، این حرمت تکلیفی داره. عرض شود برای اینکه خود غصب اصلا حرمت تکلیفی داره، وقت لا تسلف الارض المغصوبه عرض شود که میشه حرمت تکلیفی. این حرمت تکلیفی هم گفتن بر اساس حکم عقلی همیشه ازش بطلان عبادت میاد بیرون. خوب یادتون توجه دارید که اینجا حالت منوج نیست، اگه منوج باشه میره تون بحثای قبل، یه نیست که یه جا گفته سله یه جا گفته لا تقسم، نه، خود دلیل میگه لا تسلف الارض المقصوبه، اون خصوص مطلقه. این مقسم هر سه قسم اون خصوص مطلقه دیگه. طبعا این لا تسلف الارض المقصوبه مثل لا تسلف لباس نجس نیست که فقط ارشاد بطلان باشه، این نه، واقعا داره میگه این کار حرام، این کار رو نکن. ولی این یه مدلول التزامی داره. مدلول التزامیش چیه؟ اینه که چون شارع داره نهی تکلیفی از این قسم از عبادت کرده، این عبادت دیگه نمیتونه مقرب باشه، این عبادت دیگه نمیتونه مقرب باشه. عرض شود که چون نهی اومده رو خود صلات، اینجوری نهی اومده رو غصب که بگیم دو جهت جداست، اومده رو صلات. وقتی تو ذهنتون اشکال نکنید که شما گفتید که این دو تا عنوان صلات و غصب مثلا دو عنوان میتونه اجتماع داشته باشه، اون در جایی است که دلیل ها جدا باشه. اینجا نه، خود دلیل میگه لا تسلف الارض المغصوبه، به نحو تحریم هم هست. خب اینم میگن یه مدلول مطابقی داره که میگه حرمت زجر عقاب داشتنه، و یک حرمت و یک مدلول التزامی داره که بطلانه، اونم به خاطر اون حکم عقل که میگه این عملی که مبعده و شارع خودش عنوان مبعد را رو کل این صلات اینجوری گذاشته، این دیگه نمیتونه مقرب باشه. این قسم دوم. حالا ما در عبادات مثال زدیم، در معاملات هم همینطوره. گاهی ممکنه که یه دلیلی بیاد در معاملات، عرض شود که مثلا بگه که بیع مثلا ربوی انجام ندهی، حال نه، بیع ربوی تحریمیه، ممکنه بگه بیع مثلا بدون فرض بگیر، حالا مثال میزنیم، حالا مثال واقعی نی. نه نه، اون میخوام ارشادی شو، بیع بدون صیغه انجام ندهید. مثلا اگه بگی معاتات درست نیست، بگی بیع بدون صیغه انجام ندادی ندهید، این ظهورش در اینه که یعنی باطله، مثلا میگه ارشاد به بطلان این معامله است. ولی گاهی هم مثلا اون بیع در روز جمعه است، میگه روز جمعه شما یا وقت نماز یا انگام زوال معامله نکنی، معامله حرامه. اینم در اونجا فرق فقط در این. پس این دو قسمی که تا حالا گفتیم، قسم اول اینه که نهی اصلا حالت مفهوم تکلیفی و زجری نداشته باشه، اصلا مفهوم نهی مفهوم وضعی باشه، ارشاد به بطلان باشه. حالت دوم اینه که نه، نهی نهی زجریه، ولی در یه موردی از اون چیزیست که مصداقی از اونیست که امر بهش تعلق گرفته. اون قسم اول در معاملات و عبادات هر دوش میگن فساد دیگه، برای اینکه فرض اینه که در قسم اول اصلا نهی وضع شده در اونجا، استعمال شده در مفهوم وضعی فساد، و هر دوش فساده، چه عبادت باشه چه معاملات. اما نهی قسم دوم، نهی تحریمی تکلیفی که داره واقعا نهی میکنه، میگه این کار حرام، تکلیفاً عقاب داره، این اون وقت در عبادات و معاملات عرض شود که ممکنه تفاوت داشته باشه. مثلا در معاملات خیلی جاها هست و غالبا میگن که نه، نهی تکلیفی در معاملات، این نهی تکلیفی نوع دوم در معاملات میگن موجب فساد نیست، برای اینکه اون تجویز معامله و جواز معامله فقط یه حکم غیر توسلی است، مقربیتی نمیخواد، ولی زو قابل جمعه. میگه تکلیفا حرام این کار، ولی وضعا معاملات درسته. مثل نهی های حکومتی که میگه که اینو نخر اونو نفروش، خیلی ها اینجوری میگن، میگن نهی حکومتی نهی تحریمی است، ولی معامله فاسد نیست. اما در عبادات این نهی قسم دوم مثل قسم اوله موجب فساده. فقط فرق این دو قسم اینه که در قسم اول نهیه، عرض شود که نهی استعمال شده به نحو دلالت مطابقی در بطلان و دیگه اونجا حکم تکلیفی نیست. اما در قسم دوم دو تا حکم مطابقی استعمال شده در تحریم و حکم تکلیفی، اما یه مدلول التزامی داره که عبادت اینجوری هم باطله. فرضم اینه که نهی اومده با اون امر اون خصوص مطلق داره دیگه، نهی اومده روی اون عبادت با این قید، نه اینکه نهی رفته باشه رو عنوانی و امر رو عنوان دیگه که منوج باشه و بشه بحث باده اجتماع، نه، که اون خصوص مطلقه و نهی اومده رو همون عنوان با این. خب این دو قسمه که با بحث ما ربطی نداره. چرا؟ برای اینکه نهی در این دو قسم یا وضعیست یا اینکه نهی تحریمیست. اما قسم سوم محل بحث ماست، حالا این توضیحات داده شد برای این بخشش دیگه. در قسم سوم اینه که نهی تنزیهی آمده، یعنی نهی در حد حرمت نیست، نه ارشاد به فساد نه حرمت، مثل همین صلات فی الحمام گفته سل، از اونورم لا تسل فی الحمام، نه لا تسل فی غیر ما یوکل یا لا تسل فی الارض المخصوبه، اون دو قسم نیست، اینه. این قسم سومه. اینجا عرض شود که روش دوم این است که این روش دومی که حالا طریقه حل دومی که اینجا میاد، این یه مبناست، یه مبنای دیگه هم بعد عرض میکنیم. میگه این تنزیه هم اگر به معنای اصطلاحی بخواد باشه این منافات داره با عبادیت، اگر معنی اصطلاحی بخواد باشه، یعنی تحریم تنزیهی حکم تکلیفی کراهت اگر بخواد باشه این منافات داره. این حالا یک نظر اینه. میگن همونطور که مقربیت نماز با تکلیف تحریمی سازگار نبود، با یک تکلیف تنزیهی کراهت اصطلاحی که یکی از احکام خمسه است اینم سازگار نیست. امر مبعد چی؟ حالا مبعد 100% مثل چی باشه؟ حرمت باشه یا مبعد پایین تر، یعنی در حد کراهت باشه، این نمیتونه با عبادت که میخواد مقربه جمع بشه. چرا؟ تو معاملات میتونه جمع بشه، ولی تو عبادات نمیتونه جمع بشه، همونطور که مبنای این بحثات حالا این بود. خب بنابراین حالا این یک کمی بیانی که ما داریم میگیم با اونی که آقای خویی میگن یه تفاوتی داره. این قسم سوم تنزیهی هم نهی‌های کراهتی و تنزیهی اگر به معنای دقیق مصطلح بخواد باشه، این هم مثل نهی تحریمی با عبادت سازگار نیست و باید عرض شود که موجب بطلان عبادت بشه. منتها میگن ما عرض شود که این چون مطمئنیم از بیرون که عبادت در این نوع مواضع درسته، مطمئنیم که حالا با اجماع یا با هر دلیلی یقین داریم که نماز فی الحمام درسته، حالا یا اجماع یا شواهد لفظی وجود داره، عقلی نقلی اجماع هرچی میدونیم درسته، ولذا نمیتونیم این نهی را نه نهی تحریمی بگیریم، نه ارشاد به بطلان، نه تحریم و نه تنزیه. اون وقت این بیان مقدماتی بحث بود. حالا تنزیه که نمیگیرید چیه؟ روش دوم میگن ارشاد به اقل و ثوابنه. این نهی میخواد بگه که عبادت، این جامع نماز، یه حالت طبیعی داره که مصادیق این عرض شود که دارای طیفی است که بعضی مصادیقش هم حالت طبیعی است، بعضی مصادیق ثواب بیشتر داره، بعضی مصادیق هم ثواب کمتر داره. بنابراین کراهت در اینجا معناش نیست که درش یک حزازت و منقصت و یک نوع مؤاخذه شرعی وجود داره، نه، اینجور چیزی نیست. هیچ مؤاخذه و منقصت و گیر تو کار نیست، فقط ثواب کمتری داره، یه مزاحمی تو این وجود داره که نمیذاره ثوابش به اون درجه برسه. این معنای اقل و ثوابنه که همه این رو فرمودن و تقریبا چیزیست که خیلی از قدما تا متأخرین این روش رو خیلی خوب میپسندن. اشکال اینجا شده که اگر این کراهت رو من اقل و ثوابن بگیرید، شما وقتی که یه عبادت یک طیفی از مصادیق داره، از اونی که ثواب اعلا رو داره، نماز نمیدونم روز جمعه در مسجد الحرام اول وقت در جماعت درست، چیه چیه هر چی بگی جمع با جمعیت میلیونی، همه اون مرجحات فضیلت ثواب رو بگید در یک روز جمعه در مسجد الحرام با امامت امام زمان سلام الله علیه. این جمع بشه، این حد اعلا. از اون که بگید بیای پایین، همش مراتبی داره که هر مرتبه وقتی مقایسه بالاتر بکنی کم داره، با پایینتر بیشتر داره. اشکال شده که اگر این طیف درجات رو بگیرید، این معناش اینه که غیر از اون درجه اعلای اعلا، بقیه درجات همه یه نوع نهی کراهت معنی اقل و ثوابن داره، برای اینکه از اون که بالایی بالا که بگذاری، بقیه همه خود ثوابش نسبت به اون کمتره. آخوند میگه که ممکنه کسی بگه که اقل و اگر کراهت شما اقل و ثوابن بگیرید، این معناش اختصاص به صلات فی الحمام نداره، همه مراتب اینا غیر از اون درجه عالی عالی، همه نمازها یه نوع کراهت معنی اقل و ثوابن داره و این لا یلتزم و بهی فقیه. این اشکاله. جواب این واضحه. شما فرمود که این اقل و ثوابنی که اینجا میگیم، اون اقل و ثوابن نسبی رو نمیگیم، این اقل و ثوابن مطلقه، به این معنا که دو جور اقل و ثوابن داریم تو این مصادیق. یه اقل و ثوابن نسبی داریم. اقل و ثوابن نسبی همین است که شما گفتید، آدم به همدیگه مقایسه میکنه، میگه اون ثوابش بیشتره این کمتره، در مقایسه با همینی که این وسط قرار گرفته نسبت به اون کمتره، نسبت پایین بیشتره. عرض شود که این یه نوع، اما یک نوع دیگری که ما میگیم اقل و ثوابن، یعنی اونی که عرض شود که به تعبیر کال ایشون میفرمان مقایسه میشه با چی؟ با اون حالت طبیعی نماز. اگر این نماز در یه فرد کاملا طبیعی که فقط فرد نماز باشه، اصلا این چیزای جانبی همه چیز بذارید کنار، اون یه ثوابی داره. این صلات فی الحمام نسبت به اون فرد کاملا طبیعی که هیچ چیزی عوارض جانبی نداره، این مرجحات و مبعدات خارجی نداره، حال طبیعی اون فرد لخت کامل که هیچ چیز جانبی به اون زمینه نشده، اون یه 10 درجه ثواب داره. این نسبت به اون که میسنجی کمتره. این اقل و ثوابن یعنی این، نه اقل و ثوابن کاملا نسبی که هر چیزی با چیز دیگه بسنجی. اونی که نسبت به این فرد طبیعی، فرد کاملا عاری از این عوارض خارجی سنجیده میشه و کمتر داره، این اقل و ثوابنه. این هم جوابی که ایشون میدن که اقل و ثواب اینجا به این معناست. شاید بشه این را، این جواب را عرض شود که ما حالا یا توضیح بدیم یا تکمیل بکنیم یا یه جور دیگری بگیم، حالا ما شعطف سمه اینجور جواب را تقریر بکنیم، یه کمی با اونی که در کفایه است این فرق میکنه. و اون اینه که نه، اقل و ثوابنی که اینجا میگیم، حتی این نسبت سنجی با اون فرد کاملا متعادل طبیعی هم نمیگیم. اقل و ثوابن اینجا که کراهت درش هست، یعنی اونی که دیگه در صف و نعال این درجات قرار گرفته، تو رتبه پایین پایین قرار گرفته. این حالا من نگفتم این چیز دیگه غیر از اونه، ولی در حقیقت یه چیز غیر از اونه که آخوند میگه، و به نظرم اینم با ظواهر ادله سازگارتره. ببینید، برای که بحث واضح تر بشه، حالا وقتم داره میگذره، من سریع عرض بکنم در واقع جمع‌بندی عرض ما این میشه که اقل و ثواباً سه معنا داره. یک، نسبی به طور کامل که غیر از اون درجه عالی عالی دیگه بقیه همه میشه بگی اقل و ثواباً اکثر و ثواباً، با بالا بسنجیم یا با پایین تر. این یک، که این میگه مقصود نیست، هم آخوند میگه مقصود نیست، هم ما میگه مقصود نیست. معنای دوم اقل و ثواباً اینه که نه، نسبت سنجی میکنیم این فرد را با اون فرد کاملا متعادل و طبیعی که در میانه قرار گرفته. اونی که از اون به پایین بیاد میشه اقل و ثواباً. اینم باز نسبیه، ولی نسبت به هر مرتبه اینه، فقط اونی که در درجه متعادل طبیعی قرار گرفته که آخوند میگه این مقصوده. معنای سوم اقل و ثواباً که ما اینو ترجیح میدیم اینه که اقل و ثواباً یعنی اونی که در اون رتبه های یکی دو رتبه کاملا پایین قرار گرفته، که دیگه از اون پایین تر چیزی نیست، از اون پایین تر بره میشه عبادت باطل دیگه. ظاهر ادله با این بیشتر سازگاره. ما میگیم اقل و ثواباً، همون تئوری آخوند رو میگیم، حالا فرض میگیریم قبول داریم، و مفهوم اقل و ثواباً نه اولیه که بعضی اشکال کردن و نه دومیه که آخوند میگه، بلکه این سومیه. و لااقل، بله این احتمال وجود داره که این سومی باشه، ظاهر ادله با این سومی بیشتر سازگاره. آره دیگه اونه، نه نه اون نه نه پنج تا جمع بشه که حالا اون باز اون ابی نداره، اجتماع چند تا ابی نداره، ولی یه عنوان نه، اون رو ما نفی نمی‌کنیم، اونم تو نظر ما میگنجه، ولی ما میگیم اونی که تو پایین این طیف قرار گرفته، متو در این پایین البته ممکنه چند تا این عناوینی که ارضی هستن با هم جمع بشن، ولی این عناوینی که اومده عناوین پایینه، نه مقایسه با اون حالت طبیعی. این اقل و ثواباً با ظاهر ادله با این سازگارتره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.